مقام عظمت و جلال خداوندی تناسب ندارد. علاوه بر آیات قرآن کریم در احادیث وارد شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیشوایان دینی هم به اهمیت تواضع تأکید شده و خود این بزرگان نیز به این صفت ارزشمند آراسته بودند. به عنوان مثال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چی می شود که شیرینی عبادت را در شما نمی بینم؟ عرض کردن شیرینی عبادت چیست؟ فرمودن شیرینی عبادت تواضع است. یکی از ویژگی‌های بارز و زبانزد امام خمینی رحمت الله علیه ناراحتی و خشم در مدح و تعریف و تمجید بوده است، چرا که ایشان به خوبی می دانستند تعارف بعضن مبالغ آمیز دیگران زمینه ساز تکبر و وسوسه های شیطانی است. خاطرات زیاد نقل شده که نشان می دهد ایشان حقیقتاً در متن و ثنای دیگران نه تنها خوششان نمی آمد، بلکه نسبت به آن واکنش تند هم نشان می دادند. آیت الله توسلی در این زمینه نقل می کند: امام کسانی را که در سخنرانی و یا در مصاحبه ها در تعریف از ایشان اغراق می کردند و یا کلمات می گفتند که خلاف واقع بود، احضار کرده و آنها اعتراض میکردند که چرا خلاف واقع میگویید؟ چرا بالاتر از آنطوری که من هستم میگویید؟ میگوید روزی یکی از کسانی که محضر امام رحمت الله علیه بود درباره شخصیت امام مطالب ایراد نبود. امام همانجا بلا فاصله به او اعتراض کرد: چرا در مورد من اینطور غلو میکنید؟ امام در واکنش به کسانی که شروع به مدح و ستایش ایشان می کردند بسیار خشمگین شده و صحبتهای گوینده را قطع می کرد. وقتی فردی در کنار امام قرار می گرفت و از خصوصیات اخلاقی و اجتماعی ایشان سخن می گفت، آثار خشم و نگرانی و نارضایتی در چهره ایشان ظاهر می شد و حتی در بعضی از مواقع سخن آن شخص را قطع کرده و می فرمود: از من ستایش مکن. امام خمینی رحمت الله علیه با هر گونه فعالیت اطرافیان برای معرفی و تبلیغ ایشان مخالف بوده و آن را نهی میکردند. امام در واکنش به پخش عکس‌های خود در بین جمعیت نمازگزاران منزل خود، این اقدام را حد که حرمت خود دانسته و با عاملیان به شدت برخورد کردند. حجت الاسلام دعایی در این زمینه نقل میکند: مسائلی که معمولا در بیوت مراجع در نجف وجود داشت، در بیت امام وجود نداشت. یکی از این مسائل اطرافیگری بود و حاشیه نشینی و بیت پروری بود. امام اجازه نمیداد کسی با عنوان اطرافی و حاشیه نشینی بیت عکس ایشان و وسایل را که جنبه تبلیغاتی برای یک مرجع دارد توزیع و تکثیر شود. یک روز ظهر که نماز را در منزل ایشان می‌خواندیم، کسانی آمدند و تعداد عکس‌های امام را بین جمعیت نمازگزاران تقسیم کرد. امام که متوجه مطلب شدند، به شدت برافروخته شدند و با قاطعیتی که توأم با ناراحتی و عصبانیت بود اعتراض کردند که چرا در منزل من را هتک میکنید؟ من اجازه نمیدهم که اینجا اینطور مسائل وجود داشته باشد و برای من تبلیغ شود. امام رحمت الله علیه هنگام تماشای برنامه های تلویزیونی، زمانی که گوینده به تعریف از ایشان می پرداخت، تلویزیون را خاموش می کردن. زهرا مصطفوی در این زمینه نقل می کند: من شاهد بودم که رفتار امام در موقعی که تلویزیون از ایشان تعریف میکرد و ایشان میشنیدند، به این صورت بود که صدای تلویزیون را قطع میکردند تا صحبتهای طرف تمام شود. امام اصولا از تعریف کردن دلخور میشدند. امام خمینی رحمت الله علیه مخالف بودند عناوین و القاب متداول در جامعه، به ویژه القابی که در حوزه علمیه برای بزرگان و مراجع دینی به کار می رفت برای ایشان به کار برده شود، و دیگران را به شدت از به کار بردن این القاب نهی می کردند. آیت الله قدیری از همراهان و ملازمان امام در نجف اشرف در این زمینه چنین میگوید: وقتی کتاب تحریر الوسیله در نجف اشرف چاپ شد، مطابق رسوم نجف پشت جلد القاب از قبیل آیت الله العظما و زعیم الحوزات العلمیه و از این قبیل عبارات نوشته شد. این چیزی تازه نبود و کسی هم تقصیری نداشت، و همانطوری که برای سایر مراجع عمل میشد، چاپخانه و متصدیان چاپ عمل کرده بودند. وقت امام متوجه مطلب شد، با کمال قاطعیت از توزیع آن منع کردند و فرمودند باید این القاب برداشته شود، تا بالاخره دستندرکاران مجبور شدند که چیزی روی این القاب بزنند تا هیچ خوانده نشود. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد در مورد ابعاد و زوایای دیگری از ویژگی های شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه و تواضع ایشان با شما صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. انفجار امروز در ولایت پکتیکا 1 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی در ولایت پکتیکا اعلام کردند این انفجار ظهر امروز در بازار ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و وقوع پیوست که بر اثر آن غیر نظامی کشته شد و 10 نفر هم زخمی شدند. در این رویداد مواد منفجره کار گذاشته شده در یک دستگاه موتورسیکل منفجر شده است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی است این انفجار که در مقابل یک هتل به وقوع پیوست، یک عضو طالبان پاکستان کشته شد و 11 نفر دیگر از جمله چند عضو دیگر طالبان پاکستان زخمی شدند. هنوز منابع رسمی طالبان در این باره واکنشی نشان ندادند و تا کنون فرد یا گروهی هم مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفتند. مقامات امنیتی طالبان از درگیری میان مرزبانان این گروه با نظامیان پاکستانی خبر دادند. طالبان اعلام کرده است که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در داخل خاک افغانستان پاسگاه تفتیش ایجاد کنند که با واکنش طالبان مواجه شدند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان و جزئیات بیشتر.
منابع رسمی طالبان جنگ میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان در ولایت پکتیکا و در امتداد خط دیورند در جنوب افغانستان را تایید کرده، و حتی منابع رسمی طالبان به سطح بلند تلفات را هم در این جنگ تایید میکند، اما آمار دقیق را منتشر نکرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان میگویند که این درگیری در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا صورت گرفته است. با گفته آقای کریمی درگیری بعد از آن به وقوع پیوست که نیروهای پاکستانی دست به ساخت ساخت و ساز در امتداد خط دیورن زدند. این سخنگوی حکومت سرپرست در افغانستان میگویند که پس از آن که نیروهای طالبان برای تذکر دادن به سوی نیروهای پاکستانی رفتند، با شلیک گلوله سوی پاکستانی ها روبرو شدند که بعدن طالبان هم به دست به عمل بالمثل زدند، یعنی علیه مرزبانان پاکستانی هم شلیک کردند. و این مقام رسمی طالبان تایید میکند که در این درگیری به طرف پاکستان به طرف طالبان هم تلفات وارد شده و او گفته است که امکان دارد به طرف پاکستان هم تلفات وارد شده، اما طالبان از آمار و ارقام نه طرف خود و نه هم از طرف پاکستان آمار دقیق را منتشر میکند. این سخنگوی طالبان میگویند که موضوع درگیری با مقامهای هر دو طرف شریک شده تا از ساخت و ساز تأسیسات نظامی در نقاط مرزی یا در امتداد خط دیورند جلوگیری شود. برخی رسانه های خارجی هم یا بین المللی و پاکستانی گزارش دادند که در این نبرد 3 سرباز پاکستانی در این جریان تبادل آتش کشته شده است و چند نفر هم زخمی شده است. البته این مقامات این منابع میگویند که این نبرد در منطقه خرلاچی از مربوطات منطقه کرم مربوط ایالت خیبر پشتونخوا هستند، اما این جنگی که صورت گرفته بر اساس منابع محلی در مربوطات ولسوالی دندپتان پکتیا و در امتداد یا اتصال خط دیورند صورت گرفته است. در جریان یک سال گذشته تقریبا 3 بار مرزبانان پاکستانی با نیروهای طالبان در امتداد خط دیورند درگیر شده. اکثریت درگیری ها در جنوب و شرق صورت می گیرد. قندهار سپین و خصوصا ولسوالی سپین بولده که قندهار و همچنین شرق افغانستان ولایت کنر از مناطق هستند که در موارد زیاد مرزبانان دو طرف با هم درگیر می شود. در حکومت پیشین یا جمهوریت قبلی هم جنگ های بسیار سختی در قندهار، پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار در دو دهه گذشته جنگ های بسیار سخت میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای افغان صورت گرفت که حتی منجر به تلفات سخت و در یک زمان حتی منجر به کشته شدن یک جنرال ارشد قوای افغان هم گردیده است و بعد از این گونه جنگ ها برای مدت مرزها هم بسته مانده است. ولی گزارش های هم هستند که بعد از این جنگ حتی منابع محلی از پکتیا برادیو دری گفتن از منابع طالبان و مقامات طالبان که طالبان هم حتی برای اینکه این تنش بسیار جدی نشود و مشکلات بزرگی را پیدا نکند، طالبان حتی در برخ موارد چشم پوشی کردن و یا حتی گذشت کردن و این طرف پاکستان بوده که از حد خود گذشتن و بدون از اینکه حرب بشنود دست به صلاح بردن و آغازگر جنگ بودن. از طرف دیگر گزارش هایی هستند که در ولایت پکتیکا در مرز با پکتیا هم یک انفجار صورت گرفته و این انفجار بالای طالبان پاکستانی صورت گرفته که 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته. برخی از منابع خبری میگویند که این انفجار علیه طالبان پاکستانی یا تحریک طالبان پاکستان TTP صورت گرفته و در آن 12 نفر کشته و زخمی هستند و بر اساس این گزارش ها این رویداد قبل از ظهر امروز در مقابل هتل در مربوطات ولسوالی برمل پکتیکا صورت گرفته و بم هم در یک موترسایکل جاسازی شده بود که علیه این طالبان صورت گرفته است. و چند پیش هم در ولایت پکتیکا در همین ولسوالی برمل هم یک انفجار مشابه بالای طالبان پاکستانی یا TTP انفجار صورت گرفته بود و در آن انفجار هم 3 نفر از قمانداران طالبان پاکستانی کشته شده بودند. در این اواخر گزارش هایی هستند که حضور طالبان پاکستانی در داخل افغانستان هم مشاهده شده است و در برخی موارد این کار باعث اعتراض حکومت پاکستان هم گردیده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری صدای همدلی.
فرمانده قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت اتباع افغانستانی مقیم ایران با داشتن دفترچه اقامتی و برگه ویژه اربعین می توانند براحتی از مرز شرمچه وارد عراق شوند. سردار شرفی افسود اتباع افغانستانی ساکن ایران با داشتن مدرک قانونی براحتی می توانند از مرز شرمچه وارد خاک عراق شوند. وی گفت سایر اتباع خارجی مشتاق زیارت اربعین نیز می توانند به صورت گروهی و با داشتن گذرنامه و ویزا از مرز ایران خارج و به عراق وارد شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان تاکید کرد روابط تهران و تاشکند عمیق، تمدنی و فرهنگی است و برای توسعه آن هیچ مانعی وجود ندارد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که امروز به ازبکستان سفر کرده است، در نشست کمیسیون مشترک دو کشور افزود با اراده سران ایران و ازبکستان می توان سطح روابط تجاری تهران تاشکند را از 500 میلیون دلار فعلی تا 3 برابر افزایش داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تهران برای صدور خدمات فنی مهندسی و توسعه همکاری های ایران و ازبکستان خبر داد و اظهار کرد برای توسعه روابط بین دو کشور مانعی نمی شناسیم و این آمادگی وجود دارد روابط دو جانبه را در حوزه تبادلات تجاری، ترانزیتی و حمل و نقل افزایش دهیم. رئیسی افزود جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها پیشرفت‌های بسیار خوبی در این سال‌ها داشته است و ملت ایران با اراده تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و ظرفیت‌های بسیاری در این کشور ایجاد شده است. میرزاییف رئیس جمهوری ازبکستان نیز در این دیدار گفت با توجه به روابط تاریخی مشترک تهران و تاشکند، مبادلات اقتصادی میان دو کشور افزایش داشته است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت خوش و خداوند یار و نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی زیربنای سبک زندگی دینی را می سازد و در مرحله بعد آداب و دستورالعمل‌های خاص برای همه ابعاد زندگی انسان ارائه می کند. حال نگاهی به آداب اجتماعی و فردی و ضرورت التزام به آن از سوی افراد جامعه داریم. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، ادب را ظرافت و زیبایی یک رفتار تعریف کردن، شکل و ظاهر نیکویی که شایسته است رفتار مطابق آن باشد، مانند آداب غذا خوردن و خوابیدن، دعا و نماز خواندن، معاشرت، نوع پوشش، طرز گفتگو، ازدواج و مواردی از این قبیل. آداب در جوامع گوناگون متفاوت می باشد، به صورتی که یک امر عادی در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر مرسوم نباشد. بنابراین با تعریفی که از ادب شده می توان گفت که اخلاق، زیبایی روح و آداب زیبایی رفتار است، یعنی اخلاق به صفات درونی و آداب به رفتارهای ظاهری اختصاص دارد. آداب معمولاً ظرف و محل ظهور اخلاق است. شاید بتوان گفت که تخلف از آداب نسبت به تخلف اخلاقی در میان مردم زشتی کمتری دارد. مثلا اگر کسی دروغ بگوید و ادعا کند که من نمی دانستم دروغگویی بد است، مردم سخن او را نمی پذیرند و عذر او را موجه نمی دانند. برخلاف آداب که اظهار جهل درباره آن از سوی مردم پذیرفتنی تر به شمار می رود. و بیان دیگر، هرگز نباید از اخلاق صرف نظر کرد و همواره باید آن را رعایت کرد. دوستای عزیز، آداب به اعتبار خواستگاه های آن به آداب دینی و غیر دینی تقسیم می شود. آداب دینی یا مستقیماً مستند به آموزه های دینی هستند و یا اهل ایمان آنها را بر اساس فهم خود از دین و با الهام از منابع دینی ابدا کرده و خود را مقید به مراعات آنها می دانند. آداب غیر دینی آدابی هستند که پیدایش و رواج آنها ریشه در ویژگی های منطقه‌ای، نژادی، تاریخی و امس سال آن دارد. به عنوان مثال، سعی در زودتر سلام کردن، جواب سلام را کاملتر ادا کردن، صله رحم و یا رعایت حجاب از آداب دینی اسلام است. همچنین آداب را می توان به فردی و اجتماعی تقسیم کرد. اگر در رعایت ادب کسی جز انجام دهنده آن حضور نداشته باشد، ادب کاملا فردی است، مثل نماز خواندن. اما اگر رعایت ادب به شرط حضور دیگران باشد، ادب اجتماعی است، مانند آداب معاشرت. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با سبک زندگی اسلامی آماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمود دینداری چیه؟ نماز. نمود دینداری چیه؟ روزه است. روزه تنها عبادتیه که بروز نداره، تروکه. تو روزه شما کاری انجام نمیدی، فقط ترک میکنی. نه 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 نه، ولذا روزه عبادتیه که قدرت نگفتن انسان رو قوی میکنه، مدیریت به انسان میده، عزم انسان رو قوی میکنه، حکمت به انسان میده، بینش به انسان میده. باید ببینیم چه مواردی وظیفه ماست. دینداری به چیه؟ دینداری به این است که من یک سلسله امور اینطوری رو رعایت کنم در حوزه خالق. البته حالا در حوزه مردم هم میگیم، حق الناس رو نمیدونم، ظلم نکردن و کم کار مردم نذاشتن، اینا رو میگیم. اما تو این برنامه الان ما در حوزه ارتباط با خالق داریم صحبت میکنیم. اینها وظایف ماست. نماز، روزه، زکات، خمس، جهاد، تو حوزه های دیگه دعا، گفتگوی با خدا، انس با قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان از طریق این شماره ها به ما میتونین انعکاس بدین: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. سپاس از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در رابطه با آداب اسلامی صحبت می‌کردیم. دوستای عزیز، آداب اسلامی نماد ظاهری اسلام است. بنابراین مسلمان بودن با انجام هر گونه رفتاری قابل قبول نیست. یعنی آنگاه که به ارزش‌های اسلامی سر تسلیم فرود می‌آوریم، دیگر هر گونه رفتار یا ظاهری را نمی‌توانیم برای خود انتخاب کنیم. آداب اسلامی آنگونه اعمال و ظاهری که با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی سازگار است. چگونگی رفتار ظاهری انسان نمادی از نوع تفکر و علاقه اوست. رفتارهایی که از هر کس سر می‌زند به نوعی او را به دیگران و حتی به خود او معرفی می‌کند. احوال درونی او را آشکار می‌سازد و باورهای او را نشان می‌دهد. مثلا پیراهن مشکی یا پیراهن سیاه شیعیان در ایام عزاداری اهل بیت پیامبر خدا صلوات الله علیه، عشق و علاقه آنان را به خاندان پیامبر و اعتقاداتشان را به این فرهنگ بیان می کند. از این رو این احوال ظاهری اگر میان کسانی مشترک باشد، نشان از همفکری و قرابت آنان دارد. و اگر در ظاهر افراد و نوع زندگی آنان تفاوتی باشد، میتوان حدس زد که در نگاه و ارزش‌های آنان نیز احتمالاً اختلافاتی وجود دارد. التزام مسلمانان به احکام و آداب شرعی، اعلام حضور اسلام و حیات آن در جامعه و نیز توسعه دهنده فکر و فرهنگ اسلامی خصوصاً برای نسل‌های آینده است. به عنوان مثال، نماز یک مسلمان و همه آداب و جلوه‌های ظاهری رفتار او یادآور فرهنگ اسلامی و تبلیغ غیر مستقیم اندیشه توحیدی است. بنابراین نباید التزام به آداب را ظاهرگرایی یا جزئی نگری دانست، بلکه با توجه به آثار تربیتی و فرهنگی فراوان این جلوه های رفتاری باید پایبندی به آن را بیشتر کرد. به هر حال دوستای عزیز، با توجه به اهمیت آداب و نمادها و توانایی ویژه آداب و سبک‌های زندگی در انتقال باورها و ارزش‌ها، تلاش برای بزرگ داشت و محافظت از آنها ضروری است. خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور نخست وزیر تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی جمعی. اعمال تعرفه های جدید برق در تاجیکستان و ورود رئیس جمهوری ایران به ازبکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی جمعی شرکت کرد. در شامگاه 13 سپتامبر سال 2022 با درخواست نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیس فعلی شورای امنیتی ملی سازمان پیمان امنیتی جمعی، نشست فوق‌العاده شورای امنیتی این سازمان به صورت مجازی برگزار شد. با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، قاهر رسولزاده نخست وزیر این کشور در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. رسولزاده در سخنرانی خود نگرانی طرف تاجیکستان را از اتفاقات اخیر در صف نیروهای نظامی جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز کرد. نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد که در شرایط پرتنش امروز بسیار مهم است که طرفین هرچی سریعتر برای حل مشکلات به مجاری سیاسی و دیپلماتی بازگردند و افزود که تنها راه تضمین صلح و ثبات در منطقه استفاده مؤثر از ابزار گفتگو و بر اساس اسناد اتخاذ شده است. جاری شدن تعرفه های جدید برق در تاجیکستان. تعرفه های جدید برق در تاجیکستان از اول اکتبر جاری می شود. هزینه استفاده از برق در تاجیکستان برای مردم 4 درهم افزایش یافته و 26.51 درهم تعیین شده است. بر اساس مصوبه اخیر دولت، نرخ های جدید از اول اکتبر جاری اعمال می شود. مردم تاکنون برای هر کیلووات ساعت برق 22.66 درهم پرداخت میکردند، اما در آینده باید 26.51 درهم پردازند. در این حال تعرفه مصرف برق برای کارخانه های صنعتی 60.65 درهم، کارخانه های بودجتی و دولتی 26.51 درهم و نساز های آبکشی 9.2 درهم تعیین شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی ایران وارد فرودگاه سمرقند ازبکستان شد و مورد استقبال نخست وزیر این کشور قرار گرفت. آقای رئیسی که به دعوت رسمی رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرده است، در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی با استقبال عبدالله عارفوف، نخست وزیر ازبکستان، ابراهیم عبدالرحمنوف، وزیر نوآوری، فازیلوف معاونی وزیر امور خارجه، رئیس ولایت سمرقند، سفیر و جمع از اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند وارد فرودگاه شهر تاریخی سمرقند شد. قرار است در این سفر 17 سند همکاری بین مقامات ایران و ازبکستان به امضا برسد تا حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش یابد. رئیس جمهور در این سفر سه روزه در 22 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای نیز شرکت خواهد کرد و با ارائه اسنادی که به امضای وزارت امور خارجه رسیده است، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان قطعی خواهد شد. 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر روز چهارشنبه و در کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان تاکید کرد روابط تهران و تاشکند تمدنی و فرهنگی است. دکتر رئیسی در نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان با تبریک سالگرد استقلال ازبکستان به شوکت میرزیایف رئیس جمهوری این کشور گفت روابط ایران و ازبکستان بدون تردید در این سالها پیشرفتی خوبی داشته و روابط تهران با تاشکند تمدنی عمیق و فرهنگی است. رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم ها پیشرفت های بسیار خوبی در این سالها داشته است. رئیسی در ادامه گفت ملت با اراده تهدیدها را به فرصتها تبدیل کرد و امروز در حوزه های مختلف پیشرفت داریم و ظرفیت های بسیار در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. رئیسی افزود برای توسعه روابط بین دو کشور مانع نمیشناسیم و این آمادگی وجود دارد که روابط دو جانبه را در حوزه تبادل تجاری، ترانزیتی و حمل و نقل از دیگر حوزه هایی که میتواند سطح همکاری ها را افزایش دهیم. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر این که با اراده که در سطح سران دو کشور وجود دارد میتوان سطح روابط تجاری تهران تاشکند را از 500 میلیون دلار فعلی تا 3 برابر افزایش داد. از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاری های ایران و ازبکستان خبر داد. رئیس جمهوری ازبکستان نیز در این دیدار گفت با توجه به روابط تاریخی مشترک مبادلات اقتصادی میان دو کشور افزایش داشته است. کمبود استاد در دانشگاه بلخ افغانستان. دانشجویان دانشگاه بلخ در شمال افغانستان میگویند که با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز با کمبود استاد مواجه هستند. به گفته دانشجویان دانشگاه ولایت بلخ، مسئولان طالبان افرادی که سال گذشته در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده اند را به عنوان استاد دانشجویان دوره لیسانس استخدام کردند. گزارش در همین رابطه.
در حالی که دانشگاه های دولتی پس از وقفه 7 ماه در بخش های سردسیر بازگشایی شدند، اما با مشکل جدی کمبود استاد روبرو اند.
استادای با تجربه ما رفتن خارج از کشور و فعلا هم پانزه ما، نه تنها پانزه ما بلکه دیگه پانزه ها به کمبود استادای با تجربه مواجه هستن.
در 5 کردیت که ما در یک روز استاد درسی داریم، در 5 ساعت ما 5 کردیت ما یک استاد حاضر بود. دیگه از مثلا شما نمیستین که جای خارج کشور رفتین یا نمیان تا تهدیدات از خوره دیگه شن نمیخوایم.
همزمان شماره از دانشجویان دختر که از ولایت‌های دوردست به دانشگاه کابل می‌روند از قطع شدن دسترسی‌شان به خوابگاه می‌گویند.
دخترایی که قبلا در لیلیه بودند گفتن که باید خود تبدیل کنن در ولایتشان که خانویشان است همونجا تحصیل خود ادامه بتن و اجازه نمیتن که لیلیه دیگه باشه، فقط پسرها حق داره.
برخی از استادان دانشگاه برای حل چالش های کنونی در دانشگاه ها پیشنهادهایی به وزارت تحصیلات عالی دارند.
باید تضمین های وجود داشته باشد، آزادی های فردی به وجود بیاید. ما متوجه و شاهد بودیم که چند استاد چندین بار در وضعیت وخیم واقع شدند و این وضعیت اونها را بیشتر استادها را مجبور کردند که ترک وطن کنند.
پیش از این برخی از رسانه ها گزارش دادند که در حدود 270 استاد سه دانشگاه کابل، هرات و بلخ در ماه های پسین از کشور بیرون شدند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت روسیه و تاجیکستان شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری قابل اعتماد هستند. وزیر امور خارجه روسیه با اعلام این مطلب در مصاحبه با آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور افزود ما نقش ویژه در این کار با کمیسیون دو جانبه بین دولتی همکاری های اقتصادی می دهیم. به گفته وی با وجود مشکلات واقعی در سال 2021 تجارت متقابل با 44.7% افزایش نسبت به سال 2020 به بیش از 1.2 میلیارد دلار رسید و در ینوار تا اپریل سال 2022 تجارت متقابل 15.7% نسبت به مدت مشابه سال 2021 افزایش یافت. گفتنی است بیش از 300 شرکت با مشارکت روسیه در تاجیکستان فعالیت میکنند. مجموع کمک های مالی روسیه به اقتصاد جمهوری تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار یا 16% از کل سرمایه گذاری خارجی وارد شده به تاجیکستان است. امضای برنامه همکاری دو ساله تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت. تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت توافقنامه جدید همکاری امضا کردند. این سند همکاری دو ساله روز چهارشنبه توسط جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و هانس کالوگا مدیر دفتر منطقه سازمان جهانی بهداشت در اروپا در جریان 72مین اجلاس کمیته اروپایی این سازمان امضا شد. توافقنامه امضا شده شامل اهداف و برنامه های مهم در زمینه تقویت سیستم بهداشت تاجیکستان است که برای اجرای آنها سازمان جهانی بهداشت کمک های فنی و مالی ارائه خواهد کرد. در حال حاضر میزان این کمک های مالی و فنی سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان مشخص نشده است. حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان تروریستی قرار گرفت. دادگاه عالی روسیه در جلسه روز چهارشنبه که پشت درهای بسته صورت گرفت، حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی در این کشور اعلام و فعالیت آن در قلمرو روسیه را ممنوع کرد. پیش از این دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته بود حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی شناخته و فعالیت آن را ممنوع اعلام کند. در تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی از ماه سپتامبر سال 2015 ممنوع شده بود. برنامه ضربتی فرانسه برای مقابله با بحران انرژی. در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت های اروپایی به ویژه فرانسه با تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه نمایند. در این راستا دولت فرانسه با برپایی دومی نشست شورای دفاعی به ریاست مکرون رئیس جمهور به ویژه از وزرای اقتصاد و انرژی خواسته تا با راهکارهای جدید از کمبود و قحطی گاز و برق در زمستان آینده جلوگیری نمایند.
La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous. موفقیت در میانه روی و صرفه‌جویی در انرژی به همه مردم و بخش‌ها مربوط می‌شود. دولت هم در این راستا پیش قدم خواهد. اسراف در مصرف برق و گاز در این شرایط توجیه ناپذیر است.
البته با اتمام تعطیلات تابستانی و مشاهده قبوز برق و گاز و دقت در فاکتورهای خرید و سوخت شامل بنزین و گازوئیل، بار دیگر اعتراضات مردمی نیز در فرانسه شعله ور شده است. هرچند احزاب مخالف و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها در فرانسه فقط مختص به پیامدهای جنگ اوکراین نیست.
En face de manque d'énergie et d'où la montée extraordinaire des prix.
افزایش قیمت انرژی قبل از جنگ اوکراین هم سابقه داشته. دولت فرانسه با مدیریت غلط در زمان شیوع کرونا 800 میلیارد یورو هزینه بر دوش مردم گذاشته و حالا می‌خواهد به بهانه جنگ افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.
800 میلیارد یورو.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، دولت از شرکت برق و گاز فرانسه خواسته راکتورهای هسته‌ای را که تاکنون به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی و سنین بالا از مدار خارج کرده بود، هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند.
بر اساس تقویم و برنامه ریزی دقیق و با تایید بخش‌های ایمنی تلاش می‌کنیم در هر هفته چندین راکتور اتمی را وارد مدار تولید کنیم تا کمبود تا هر چه زودتر برطرف شود.
از 56 راکتور هسته‌ای موجود در فرانسه همکنون 32 راکتور به دلیل فنی و تعمیرات اساسی از مدار خارج شدند. مکرون برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود گفته تا پایان سال 27 راکتور را دوباره وارد مدار می‌کند. فرانسه بیش از 75% برق مورد نیاز خود را از راکتورهای اتمی تولید می‌کند.
در این شرایط دولت فرانسه از مردم خواسته حداقل 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی نماید. این خواسته 5% بیش از آن چیزی است که پیش از این اتحادیه اروپا درخواست کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. محاکمه رئیس سابق معارف 5 به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان. رئیس سابق معارف 5 به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان به زودی محاکمه می شود. جلسه دادگاهی مولوده بایمرادزاده که متهم به همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان است به زودی برگزار می شود. جلسه دادگاهی بایمرادزاده با ریاست اهل‌دین نظرزاده دادرس منطقه ختلان برگزار خواهد شد. مولوده بایمرادزاده با سبب ماده قانون 307 قسمت دوم دعوت دست جمعی برای انجام فعالیت های افراطی یا افرادگرایی و توجیه دست جمعی افرادگرایی و 346 ارسال عمدی اطلاعات نادرستی قانون جنایی تاجیکستان متهم است. مرگ ملکه 96 ساله انگلیا پس از 70 سال سلطنت در هفته گذشته فرصت مناسبی برای دولت جدید این کشور فراهم آورد تا در پناه اخبار و گزارش های تمام وقت مربوط به مراسم درگذشت ملکه و جانشین او تا حدود از تیغ تیز انتقادها دور بماند. اعتصاب ده روزه استادان و کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات عالی این کشور و افزایش پنهانی تورم از جمله این رویداد هاست. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن را بشنوید.
مرگ ملکه 96 ساله انگلیس پس از 70 سال سلطنت در هفته گذشته فرصت مناسبی برای دولت جدید این کشور پدید آورد تا در پناه اخبار و گزارش‌های تمام وقت مربوط به مراسم درگذشت ملکه و جانشین او تا حدودی از تیغ تیز انتقادها دور بماند. اما ناگواری‌های اقتصادی آنچنان گسترده و عمیق است که این شرایط هم نتوانسته شماری از آنها را پنهان سازد، از جمله اعتصاب ده روزه استادان و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی این کشور.
ما نمی‌تونیم برای احقاق حقوقمون به حزب یا فردی از حکومت متکی باشیم.
ما به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان در برابر مسئول نابسامانی ها که دولت بایستیم. همه احزاب نشون دادن در خدمت حکومت و برده نظام سرمایه‌داری اند.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش از عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس خبر داد و اعلام کرد تورم در بخش خاربار به 12.4% رسیده و حالا هر خانوار باید علاوه بر تأمین هزینه‌های بی سابقه انرژی برای خرید خاربار سالانه 570 پوند بیشتر پرداخت کند. تورم در انگلیس از حدود 3 ماه پیش به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر رسیده. بحران‌های متعدد عرصه را بر مردم انگلیس تنگ کرده است به گونه‌ای که اکنون باید درباره مهمترین بحرانشان سخن بگویند.
درباره بحران ها میشه به بحران های گرم کردن منزل، بهای انرژی، جنگ در اوکراین، برگزیت و کووید اشاره کرد. بعید میدونم این نخست وزیرم مثل قبلی ها کاری صورت بده.
ائتلاف فقر انرژی را پایان دهید هشدار داده است از پاییز امسال بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس دچار فقر انرژی خواهند شد. دولت انگلیس با تبلیغات فراوان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها درباره مراسم کفن و دفن ملکه الیزابت دوم و نیز روی کار آمدن پسرش با عنوان شاه چارلز سوم در صدد بود تا اخبار و گزارش‌ها درباره وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلا منتشر نشود. اما اکنون واقعیت در این کشور آشکارتر می‌شود.
بهره برداری از درگذشت ملکه انگلیس و مراسم پرزرق و برق جانشین او حتی یک هفته هم نتونست موجب آسایش و رهایی دولت از پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه انگلیس بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارآفرینان منطقه کراسنویارسک روسیه به ولایت سغد تاجیکستان می آیند. در روزهای 14 الی 17 سپتامبر تجار روسی با بازرگانان ولایت سغد دیدار و در مورد تبادل کالا و محصولات تبادل نظر می کنند. انتظار می رود بازدید کنندگان با امکانات موجود در حوزه گردشگری ولایت سغد آشنا شوند. مهمانان از بازار پنجشنبه، مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند، موزه تاریخی ولایت سغد، پارک ملی وحدت، بحری تاجیک، شرکت های منطقه آزاد اقتصادی سغد بازدید خواهند کرد. همایشی بین منطقه همایشی بین منطقه تجار ولایتی ختلان تاجیکستان و غازیانتپ ترکیه در شهر غازیانتپ ترکیه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این همایش مهمت تونجای یلدریم، رئیس شهر غازیانتپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع این شهر، اشرف گلوف، سفیر تاجیکستان در انقره، قربان حکیمزاده، رئیس ولایتی ختلان در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه صنعتی، توان اقتصادی استان‌های دو کشور صحبت کردند. برگزاری همایش تجاری و نشست‌ها و نمایشگاه‌های اقتصادی دلیل برای استفاده هر ساله از منابع جدید همکاری دو طرف شده است. جذب سرمایه ترکیه به جمهوری تاجیکستان رو به افزایش است و نقش کارآفرینان این کشور با استفاده از فضای مناسب سرمایه‌گذاری تاجیکستان در اجرای پروژه‌های مشترک راهسازی، ساختمانی، معماری، صنعت و مراقبت‌های بهداشتی مهم است. هندوستان این روزها با داشتن دامداری های بسیار خرد، نقش تأثیرگذار زنان و شبکه گسترده تعاونی ها در سراسر کشور، بزرگترین تولید کننده شیر و لبنیات جهان است. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
نمایشگاه بین المللی لبنیات هند، شرکت های متشکل از ده ها زن به چشم می خورند.
گروه ما در 770 روستا فعالیت دارد و شیرهای تولید شده را جمع آوری می کنیم.
به گفته مقامات هندی، زنان 70% نیروی بخش لبنیات این کشور را شامل می شوند. بیش از 1/3 اعضای تعاونی های لبنیاتی هند زنان هستند.
پول در اسرع وقت می رسد. هر ماه روزهای 3، 13 و 23 به دامداران
تومان پول پرداخت میکنه.
سالانه 210 میلیون تن شیر در هند تولید میشود. نرخ رشد تولید شیر در جهان 2% است، اما در هند این میزان 6%، یعنی 3 برابر است. دامداران کوچک نیروی محرکه بخش لبنیات در این کشور هستند.
اگر درباره دانمارک، استرالیا یا آمریکا بررسی کنید، در آن کشورها اغلب دامداران تعداد زیادی از جمله 100، 500 یا 1000 حیوان شیرده دارند، اما